سرخط خبرها. امتیازی نو برای دو شهروندی ها در روسیه. صندوق بین‌المللی پول انتقال مبلغ به حالت اقتصادی روسیه وابسته است. و طالبان زنان را از حق کار در سازمان های غیر دولتی محروم کردند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 26 دکبر است. صندوق بین‌المللی پول میگوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمالی در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. هیئت این مؤسسه بین‌المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود، ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دکبر نشر کرد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد، انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماهه دوم امسال یک بار افزایش یافت. با گفته صندوق بین‌المللی پول، با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصادی تاجیکستان اساس شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصادی تاجیکستان سخت پایبندی پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین‌المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصادی روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. افرادی که دارای دو شهروندی هستند اجازت پیدا کردند که در نهادهای دولتی و محلی روسیه همچون خدمتچی دولتی فعالیت کنند. طبق قانونی که شورای فدراسیون روسیه به تصویب رسانید، به افراد دارای دو شهروندی همین امکان را می‌دهد. این طریق قانون را ولادیمیر پلیتایف، معاون اولی رئیس کمیته قانون‌گذاری کنستیتوسیونی معرفی کرد. بنابر طرح قانون که در سامانه رسمی شورا نشر شده است، کارمندان دولتی، منصبداران و خدمتچیانی که شهروندی دولتی خارجی را دارند می توانند تا 30 ایون سال 2024 از این فرمان استفاده برند. اما اگر پس از این مهلت در دوام 5 روز کاری حجت های تصدیق کننده قطعی شهروندی خارجی را پیشنهاد نکنند، آنها به طور یکجانبه از وظیفه آزاد کرده می شوند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت در 9 ماه از ینور تا سپتامبر امسال 119,000 یا زیاده از 1% اهالی تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که روسیه گرفتار جنگ با اوکراین است و ده‌ها هزار شهروندش کشور را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیامدی مایلی از حد زیادی مردم را به گرفتن شناسنامه روسی نمیگویند. ایده نگران هستند مهاجران کاری این سند را یگانه راهی آسانی کار و زندگی در روسیه میپندارند. گروهی از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینوی شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمینی ورزشگاه را برای بنیادی منزل جدا کرده است. ورزشگاه با حدودی زمین‌های جماعت چارباغ ورزوب داخل می‌شود. این میدانچه با کی در کار شد و چرا می‌خواهند آن را از ساکنان بگیرند؟ علیشر ظریفی و امیر اسایف گزارش می‌دهند.
این گروه ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای دوشنبه از تخریب بخش از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند.
ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل میشه. این ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 هم یک ساکن این شاتوش سر کرد همینجا آمده با امری رئیس شهر و سپوریش رئیس شهر، رئیس ناحیه سینو و امری پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان این مردک برطرف کرده شد. متاسفانه اون هم سالوی نزدیک با همین 2022 همین ماهوی آگوست هم خیلی همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدید و ما یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت با ما پیشنهاد نمیکنند.
این یگانه ورزشگاه محله است. ساکنان میخواهند از تخریب قسمی آن سری وقت پیشگیری شود. مراجعت هایشون به مقامات طور خود ساکنان گفتند تا حال نتیجه نداده است.
ما با مقامات اجرای شهر دوشنبه مراجعت کردیم، ما با ما جواب دادن که زمین ملکیت نوحیه ورزوب می باشد، با ورزوب مراجعت کردیم. ما با نوحیه ورزوب دو مرتبه رفتیم با قبول رئیس نوحیه، دو مرتبه اون کس رو متاسفانه نیافتیم. با پراکراتور جنرالی نیست مراجعت کردگیم، آنا 22 نویابر یک مشت است جوابش ممیرم جوابش تو حال جواب نگردوندیم.
آنهایی که در اینجا کارهای ساختمانی را سر کردند، ایدهای ساکنان را به اساس خوانده میگویند برای بنیاد منزل همه حجت های لازمه را دارند. سند های رسمی برای بنیاد منزل را پیشنهاد کردند ولی از صحبت خودداری نمودند. از بحث دو جانب مسئولان جماعت چارباغ ورزوب که ورزشگاه به حدود زمینهای آن داخل می شود آگاهی داشتند، ولی کسی حاضر نشد در رو برای دوربین آزادی صحبت کند. در حکومت ورزوب شکایت ساکنان را به اساس خوانده تاکید نمودند که قطعه زمین برای بنیاد منزل پیش بینی شده است.
قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جماعت دیوت چارباغ از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره بقیدگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در آن نصب نمودند در قطعه زمین از یولگی شهروند شفیع و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیع و گلیزور به پراکراتور مراجعه نموده است. از جانب پراکراتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است. در مقامات از جانب کمیسیای دویم عمل کننده قطعه زمین به حالت اولا برگردانده شد.
با دنبال منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی در افغانستان، نمایندگان این گونه سازمان ها و مقامات بلند پایه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده کار این سازمان ها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند که زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمان های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراضی زنان در داخل و خارجی افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه گفت که سازمان هایی که زنان را به کار راه می دهند از مجوز کار محروم می شوند. وزارت گفته سبب منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی شکایت ها از رعایت نشدن معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. دادگاه عالی روسیه قرار درباره برهم دادن فدراسیون مهاجران روسیه را جانبداری کرد. دادگاه گفته است این تشکیلات به علاوه کارهای تربیتی و چرابینی های ورزشی و فعالیت صاحب کاری مشغول بود که نقض قانون می باشد. اینترفاکس خبر می دهد که وادیم کاژنوف رهبر این فدراسیون درستی این خبر را تصدیق نموده است. با گفته او یک دلیلی برهم دادن فدراسیون چند اشتباه در آیین نامه بوده است که آنها بارها میخواستند اصلاح کنند. فدراسیون مهاجران روسیه ماه فوریه سال 2007 با ابتکار به گفتهشان رهبران با نفوذ دیاسپورا های خارجی با دستگیری شعبه سیاست داخلی دستگاه پرزیدنت روسیه تأسیس یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خود همراه میبینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
۲۶ دکبر سال 1991 شروع جمهوری های شورای عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگذاران این اعلامیه بود. 26 دکبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانون گذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده نو در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان و در شرایطی که مردی کاری یا مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد. 26 декабр соли 2011 шаршиноси маъруф ва муҳаққиқи забони тоҷикӣ дар донишгоҳи Ҳумбольти Олмон Манфред Лоренс барандаи ордени давлатии Тоҷикистон бо номи дӯстӣ шуд. Донишманди олмонӣ 88 сол умр дид ва тамоми умрашро ба омӯзиши забону адабиёти тоҷикию форсӣ бахшид. Манфред Лоренс ва Иржи Бечка, ховаршиноси чех, аз дӯстони ҳамешагии Тоҷикистон ва забону фарҳанги он буданд.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
هر جنسا خیمت میکنه خیلی ارزان سرد دست هست کنون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسی باو درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من میرزانبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه اسماعیل سامانی عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک را به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر خبرنگار تاجیک روز 26 دکبر به رادیو آزادی گفت مرافع امروز در تالار اسماعیل سامانی به طور کشاد صورت گرفت و در آن همسر و کودکانش حضور داشتند. دادرس طلبی را که عیبدار کننده دولتی برای 7 سال زندان پرسیده بود به همین مهلت حکمش را خوانده است. عبدالستار این حکم را غیر عادلانه نامیده است، میگویند پیوندانی او. مرافع دادگاه عبدالستار پیر محمدزاده روز 13 اکتبر در بازجویی موقتی دوشنبه آغاز شد، ولی نزدیکانش با آن راه داده نشده بودند. دو هفته بعد از شروع مرافع، پیر محمدزاده در نامه از داخل بازجویی نوشت او را شکنجه کردند تا گناه ناکردهش را بر دوش گیرد. دادگاه خاروخ طاهر عبدالبیکوف رئیس پیشینی خدمات کمونالی خاروخ و عضو سابق حزب خلق دموکراتی را با جرم تندگرایی و نگاه داشتن مواد گندیده در انبار مغازش به 6.5 سال زندان محکوم کرد. جریان مرافع در تالار دادگاه و با حضور پیوندانش و بدون وکیل مدافع روز 22 دکبر صورت گرفته بود. عبدالبیکوف با ماده 307 قسم 2 تندگرایی و با ماده 209 یعنی استحصال، نگاه داشتن، انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بی‌خطری جواب نمی‌داد عیبدار دانسته می‌شد. خود او این عیب‌ها را در نسبتش بی اساس دانسته، توری پیوندانش میگن در تالار به دادرس گفته است که مرا گاف سود کردید. تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مولوی عبدالحق فرمانده امنیت طالبان در بدخشان افغانستان بر اثر ترکش کشته شده است. وزارت امور داخلی طالبان میگوید حادثه روز 26 دکبر در فیض آباد روی داد. به اطلاع آنها دو کس دیگر کشته و دو نفر زخمی شدند. هویت آنها معلوم نیست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به بخش افغانستانی رادیو آزادی نوشت در پیوند به رویداد 4 گمانبر را دستگیر کردند. به گفته وی مینه در یک ماشین گذاشته شده بوده است. مسئولیت ترکش را تا هنوز گروه و یا شخصی بر عهده نگرفت. خبرگزاری های روسیه در 26 دکبر اطلاع دادند که نیروهای این کشور در کنارهای پایگاه سراتوف یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را سرنگون کردند. رسانه از مسئولان وزارت مدافع روسیه اقتباس آوردند که بر اساس سقوط شکست‌پاره‌های هواپیمای اوکراینی 3 نظامی روس کشته شد، ولی به هواپیماهای نظامی روسیه ضرری نرسیده است. خبرگزاری دولتی تاس نوشته است حمله به پایگاه هوایی انگلس ولایت ساراتوف واقع در 600 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین ساعت 1:35 دقیقه شب به وقوع پیوسته است. روز 5 دکبر هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین پایگاه هوایی انگلس ساراتوف و پایگاه دیگری را در ولایت ریازن مورد حمله قرار داده بودند. محمد باقری سردار ستاد کل ایران از ثمرناکی درانهای ایرانی خبر داد. این گفته های باقری استفاده بی‌سرنشین‌های ایران را از سوی روسیه در جنگ ضد اوکراین تصدیق می‌کنند. کیف و همپیمانان غربیش بارها روسیه را در استفاده بی‌سرنشین‌های ایرانی هنگام حمله به شهرهای اوکراین عیب‌دار کردند. ایران فرستادن اسلحه را به روسیه بارها رد کرده بود. در ابتدای ماه نوامبر امسال تهران گفت تا زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 به روسیه بی‌سرنشین ارسال کرده است. کشورهای غربی در رابطه با استفاده بی‌سرنشین‌های ایرانی در اوکراین نسبتی چندی از شرکت‌ها و اعضای فرماندهی نظامی ایران تحریم جاری کردند. ژنرال محمد باقری هم شامل تحریم ها شده است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جان مرتاقیف قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تا 5 سال دیگر زنان در 61 سالگی بازنشسته خواهند شد. این لایحه قانون قبلا از سوی وکیلان پارلمان قزاقستان به تصویب رسیده بود. طرح قانون پیش بینی میکند که سن نفقه زنان در قزاقستان به مهلت 5 سال در 61 سالگی نگه داشته شود. طبق خلاصه کمیته دخلداری پارلمان قزاقستان، این تغییرات همچنین پیوسته بالا بردن حجم حد اقل نفقه اساسی تا 70% و حد اکثر تا 120% را پیش بینی می کند. ساکنان قزاقستان ماه می امسال یک بار در 4 شهری آن کشور، نورسلطان، الماتا، اقتبه و کاستانای، با طلب پایین بردن سن نفقه برای زنان تظاهرات کرده بودند. آنها خواستند که سن برآمدن به نفقه برای زنان تا به 58 سالگی معین کرده شود. گفته میشد تا سال 2027 سن به نفقه برآمدن زنان و مردان به 63 سالگی برابر کرده شود. در قزاقستان هر سال سن به نفقه برآمدن زنان را 6 ماه تمدید میکردند. به اطلاع رسمی در قزاقستان بیشتر از 2 میلیون نفقه خور موجود است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که قبلا در نامه گفته بود او را در بازداشتگاه زدند و کوفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند به 7 سال زندان محکوم شده است. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات دارم. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده به رادیو آزادی گفت حکم را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه روز 26 دکبر اعلان کرد، ولی آنها راضی نیستند. خود پیر محمدزاده در نامه‌اش ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده. شرح مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دسترس نیست. نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند نسخه حکم را ندارند، ولی او به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شده است. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشته بود که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات میلیسه را به دوش بگیرد. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید که حکم ناعادلانه است و آنها با خلاصه دادرس راضی نیستند. به گفته او پیر محمدزاده هنگام مرافعه نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عبدالکریم پیر محمدزاده علاوه کرد که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان عبدالستار پیر محمدزاده را به تالار دادگاه راه دادند. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نام او ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف گردید. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیو صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و از 7 تا 21 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان داشتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
پای تو سر تا بپا من گوش و هوش سر تا شایدایی تو تو با صد زبان خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و هوش سر تا بپا شیدای تو
سه سازمان بین المللی امدادی کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که در آخر هفته گذشته فعالیت زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. شورای پناهندگان نروژیا، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئیسیا روز 25 دکبر از قطع فعالیت خود خبر دادند. مقام های بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها سازمان غیر دولتی و بین المللی فعال در کابل گردی هم آمدند تا درباره کار آینده خود گفتگو کنند. این سازمان ها تاکید کردند که اقدام طالبان و فعالیت بشردوستانه در افغانستان ضربه سخت می زند. در بیانیه مشترک آمده است ما نمی توانیم به همکاران زن با کودکان، زنان و مردان نیازمند با کمک های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم. آنها تاکید کردند که موقتا برنامه های خود را در افغانستان قطع کرده خواهان آن هستند که زنان و مردان به طور برابر بتوانند و فعالیت های بشردوستانه خود در این کشور ادامه دهند. وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه در خبرنامه کاری زنان را در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع کرد. این نهاد تهدید نمود در صورتی که مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از این حکم سرپیچی کند، اجازت نامه فعالیتشان بیکار کرده خواهد شد. طالبان در چند روز گذشته به علاوه منع زنان از کار
آنها را از حق آموزش و تحصیل در دانشگاه ها نیز محروم کردند. سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد که آنتونیو گوتریش با ابراز تأسف عمیق از اقدام طالبان تاکید کرده است که این ممنوعیت فعالیت سازمان های امداد رسان و فعالیت های بشردوستانه را در افغانستان با مشکل دوچار میکند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل متحد با همکاری سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان و بیش از 28 میلیون شهروند این کشور به ویژه زنان و دختران یاری بشردوستانه ارائه میکند.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
صندوق بین المللی پول می گوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هیئت این مؤسسه بین المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دسامبر نشر کرد. در آن از جمله آمده است پس از رشد 9.2% در سال 2021 تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه ینوار اکتبر 8% افزایش یافت که بیانگر انکشاف وسیع صنعت از جمله استخراج معدن، کشاورزی و ساختمان است. برعکس انتظارات تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد زیاد نبود. کارشناسان صندوق بین المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماه دوم امسال یک بار افزایش یافت. ذخیره های ارزی تاجیکستان در 8 ماه گذشته هم از 2.5 میلیارد دلار به 3.4 میلیارد دلار افزایش یافته است که برای واردات 8 ماه کافی است. با گفته صندوق بین المللی پول با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصاد تاجیکستان از سست شدن رشد اقتصادی در روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. با وجود پیشرفت اقتصادی تاجیکستان یکی از کشورهای کم بضاعت آسیای مرکزی باقی میماند. از این پیشتر بانک جهانی در یک گزارش درباره تاثیر جنگ اوکراین به منطقه گفت تاجیکستان با اهالی جوان و هم در حال افزایش امکانات عظیم اقتصادی دارد. در این گزارش آمده است برای بهره بردن از امکانات حکومت باید اصلاحات ساختاری را صورت بخشد، ولایت قانون را تامین کند، شرایط را برای سرمایه گذاران مناسب سازد و رقابت عادلانه را به راه ماند. شکایت در تاجیکستان از رقابت ناسالم، رشوه‌خوری، فضای ترسناک برای سرمایه گذاری سالهاست که کم نمی شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه خارق طاهر عبدالبکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خارق و عضو سابق حزب خلق دموکراتی را با جرم تندگرایی و نگاه داشتن مواد گندیده در انبار مغازش به 6.5 سال زندان محکوم کرد. من میرزانبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. جریان مرافعه در تالار دادگاه و با حضور پیوندانش و بدون وکیل مدافع روزی 22 دکبر صورت گرفت. عبدالبیکوف با ماده 307 قسم 2 تنگرایی و با ماده 209 یعنی استحصال نگاه داشتن انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بی خطری جواب نمیدهد عیبدار دانسته میشد. خود او این عیبها را در نسبتش بی اساس دانسته توری پیوندانش میگن در تالار به دادرس گفته است که مرا گاف سود کردید. اما مقامات دادگاهی خاروق به زنگ های ما پاسخ ندادند. عبدالبیکوف از پیوندان انقترش یزنه آرز وزیربیکوف فعال محکوم شده بدخشانی می باشد. یکی از پیوندان عبدالبیکوف که در تالار دادگاه حضور داشت به رادیو آزادی گفت روزی دوشنبه 26 دکبر علیه حکم به دادگاه خاروق عریضه شکایتی بردند. ما با دلیل ها سند و معلوماتی که